ترتیب خواهید شنید. حال دعوت میکنم داستان یک کتاب رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
داستان یک کتاب، به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
آذر ایرانی هستم، نویسنده کتاب آنسوی پل که بر اساس زندگی نامه امیر سرلشکر شهید غلامرضا مخبری فرمانده گردان 125 زنجان نوشته شده. آبان سال 98 بود، روزهای زیبای بارونی که برای من لحظات خوش چاپ کتاب اولم رو به همراه داشت. انقدر از چاپ کتاب اولم خوشحال بودم که احساس میکردم زندگی مسیر خوبی پیش پای من گذاشته. همون روزها از انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با من تماس گرفتند و گفتند مایلن کتاب دیگری هم با هم کار کنن. خوشحال شدم. خدا رو شکر می کردم از اینکه فرصت نوشتن یک کتاب دیگه از قهرمانان ملی کشورم رو پیدا کردم. قهرمانایی که مثل ستاره درخشان در آسمان تاریخ ایران می درخشند و تاریخ همیشه به پاس رشادت ها و از جانگذشتگی های اونها سر تعظیم فرود میاره. بنا شد کتاب زندگی نامه سرلشکر شهید غلامرضا مخبری که از فرماندهان شاخص نیروی زمینی ارتش بودند رو بنویسم. در جایگاه نویسنده و به قدرت کلمه قرار بود از مردی بنویسم که در بهترین لحظه زندگیم خودش رو به من نشون داد. مدیر انتشارات جناب سرهنگ پاکرو که نوشتن کتاب شهید مخبری رو به من پیشنهاد دادند گفتند ما از شهید یک فیلم کوتاه داریم که بهتر شما قبل از هر اقدامی اون فیلم رو ببینید. با هم به بخش رادیو تلویزیون سازمان رفتیم و من اونجا برای اولین بار تصویر شهید مخبری رو می‌دیدم. یک ارتشی به معنای واقعی کلمه، یک فاتح میدان نبرد که سربلند به نزد حضرت امام اومده بود و گزارشی رو از نبرد در کذابه ارائه می داد. از اونجایی که تجربه کمی در این زمینه داشتم به پیشنهاد جناب سرهنگ پاکرو سری به هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی زدم تا اونجا بتونم شاید همرزمای شهید رو پیدا کنم. اون روز وقتی به معارف جنگ رفتم خودم رو در یک کتابخونه بزرگ می دیدم که دنیایی از اخبار و حوادث عملیات های مختلف ارتش رو در 8 سال جنگ تحمیلی در خودش جا داده بود. خودم رو در میان دنیایی از کتاب ها و مقاله های چاپ شده تنها دیدم و به دنبال یک اسم بودم. سرهنگ غلامرضا مخبری، فرمانده گردان 125 زنجان، مردی که در تاریخ جنگ به فاتح بستان لقب گرفته. ناگفته نماند که پیشکسوت‌های حاضر در معارف جنگ به خصوص امیر دربندی به خوبی از من استقبال کردند و قول همکاری دادند تا من بتونم همرزمای شهید رو پیدا کنم. به سراغ امیر سرتیپ مسعود بختیاری رفتم. ایشون هم گفتن از شهید مخبری اطلاعی ندارم، فقط به اسم ایشون رو میشناسم. اما من ناامید نشدم و از اونجایی که پیشکسوت‌های مهربان ارتشی به هم قول کمک دادند مطمئن بودم همرزمای شهید رو پیدا می کنم و همینطور هم شد. یکی از عزیزان حاضر در مجموعه گفت من یکی از همرزمای شهید رو که فرمانده گروهان ایشون بودن رو می شناسم. فکر کنم شماره‌ای هم ازش داشته باشم. شماره جناب سرهنگ محسن دبیرچی که از فرماندهان گروهان شهید مخبری بودند و به هم دادند. با ایشون تماس گرفتم. وقتی اسم شهید مخبری رو آوردم خیلی خوشحال شدند و قرار شد یک روز به معارف جنگ بیان برای مصاحبه. به کمک امیر قربانی قرار مصاحبه تنظیم شد و ایشون برای مصاحبه اومدند. جناب دمیرچی باعث شدن من بیشتر با شهید مخبری آشنا بشم. ایشون منو با جناب سرهنگ حیدریان آشنا کردند و جناب حیدریان هم که در منزلشون میزبان من بودند، شماره جناب سروان علی اصغر بخشی که مسئول رکن دوم گردان 125 بودند رو بهم دادند. با جناب بخشی که خاطرات بسیار زیادی از شهید مخبری داشتند، در منزلشون در پردیس دیدار داشتند. و عکس‌ها و آلبوم‌هایی که یادگار سال‌های جنگ و دفاع از خاک بودند، من رو در دنیای خیال راهی بستان و چزابه و رقابیه می‌کرد. راهی ابهر شدم. با سروان عطوفی دیدار و گفتگویی داشتم. دلم میخواست با هر کی که خاطره از شهید مخبری داره گفتگویی داشته باشم. آقای عطوفی منو با سروان برگویدی آشنا کردند و من راهی سوم سرا شدم. مردی که با شنیدن نام شهید مخبری اشکاش جاری شد و گفت شهید مخبری یک فرمانده واقعی بود. روزی که خبر شهادتش رو تو کردستان شنیدم هرگز فراموش نمیکنم. چقدر دیر به یاد شهید مخبری افتادید؟ و من در تمام این مدت باور کرده بودم که برای نوشتن این کتاب از سوی شهید انتخاب شدم. تا اون موقع با خانواده شهید دیداری نداشتم و به دنبال شماره ای از همسر شهید مخبری بودم. یه بار سر نماز خطاب به شهید مخبری گفتم اگه واقعا از نوشتن کتاب به قلم من راضی هستید، کمکم کنید خانواده شما رو پیدا کنم. من هنوز به اطلاعات زیادی از شما نیاز دارم. دو روز بعد از دفتر انتشارات تماس گرفتند و گفتند شماره همسر شهید مخبری رو پیدا کردیم. خوشحال بودم. انگار شهید مخبری صدای منو شنیده باشن. بلافاصله با خانم اکرم امینی همسر شهید مخبری تماس گرفتم و اجازه خواستم به دیدارشون برم. خانم امینی عزیزم به گرمی از من استقبال کردند و خاطرات زیبایی رو از زمان آشنایی با شهید و تا زمان شهادتشون برام تعریف کردند. خاطراتی که با شنیدنش هر دو گریه می‌کردیم و من زنی رو می دیدم که پشت هر کلمه ای که از شوهرش می گفت عشقی بزرگ نهفته بود. زنی که پس از گذشت سالها هنوز با عشق از همسرش یاد می کرد و با خاطرات گذشته زندگی می کرد. خانم امینی عزیزم انگیزه منو برای نوشتن کتاب شهید صد چندان کرده بود. تو همون روزها گفتگویی با مریم، فرزند اول شهید، داشتم که در زمان شهادت پدر 10 ساله بود و خانم دکتر لیلا مخبری، فرزند دوم شهید، که در گفتگویی صمیمانه انگار چندین سال بود همدیگر رو میشناسیم.
مریم مخبری هستم، فرزند شهید مخبری. من آشنایی قبلی با ایشون نداشتم و مطمئنم که خیلی سخت ایشون تونسته بودن شماره تلفن من و خانواده‌ام رو پیدا کنن، با ما تماس گرفتن و زمانی که با من صحبت کردن و عنوان کردن که تصمیم دارن زندگی نامه پدر من رو به قلم بکشن، خب برای من بسیار خوشایند بود، چون تا اون زمان شرایطی پیش نیومده بود و یا شاید واقعا به ذهن کسی نرسیده بود که بخواد چنین کاری رو انجام بده. از من خواسته شد که خاطراتم رو براشون بفرستم و خب به هر حال سخت بود یادآوری اتفاقهای گذشته، جریاناتی که در کودکی من خب خیلی تاثیرگذار شد و باعث غم و اندوه زیادی بود. مسلماً یاداوریشون برام خیلی راحت نبود، ولی خب تمام تلاشم رو کردم که هر اون چه که از پدرم تو ذهنم هست رو برایشون بفرستم و واقعاً از صمیم قلب اینو میگم، زمانی که کتاب رو میخوندم برای خودم یه جاهایش تازگی داشت و انقدر قلم ایشون رسا و شیوا بود که شاید بعضی از قسمت‌ها رو بارها و بارها تکرار کردم و تمام دوستانم که این کتاب رو خوندن متفق القول همه همین اعتقاد رو داشتن و واقعا از ایشون ممنونم به خاطر لطفی که کردن، نه فقط در رابطه با پدر من بلکه در رابطه با تمام شهدا، چون من معتقدم افرادی که از جونشون، خانوادهشون و تمام هستی های زندگیشون گذشتن و با حس بسیار خاص و قوی رفتن که در برابر دشمن جنگیدن و تونستن در واقع به اون نتیجهی که تو ذهنشون هست برسن، یاداوریشون هر چقدر هم که تکرار بشه باز هم کمه، ولی خب به هر حال خانواده‌ای هست که اسمش رو میتونیم بذاریم خانواده معرفت، که نویسنده ها و افرادی که تلاش میکنن تا زندگی اشخاص رو به قلم بکشن و اون رو به یادگار برای نسل های بعدی بذارن بسیار قابل تقدیرن. ازشون ممنونم و شاکرم که با این اشخاص آشنا شدم و از همین طریق صمیمانه دستشون رو میفشارم و براشون آرزوی سلامتی در ایام زندگی دارم.
مطلعشانم برادر شهید در تهران ساکن هستند و با شماره‌ای که ازشون پیدا کردم باهاشون تماس گرفتم. جناب حمید رضا مخبری، برادر شهید غلام رضا مخبری، که در گفتگوی تلفنی مایل به مصاحبه نبودند و میگفتند سالها پیش قرار بود برای رضا مستندی تلویزیونی بسازند، اما به هیچ نتیجه نرسید. به این کتابم خوشبین نیستم چون آخرش قرار شما بگید چاپ نمیشه، اما من از اونجایی که فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری هستم، از حسی که در وجودم قوی بود استفاده کردم و گفتم شما اجازه بدید من خدمتتون برسم، از نزدیک صحبت کنیم. مطمئن باشید نظرتون در مورد این پروژه عوض میشه و کمکم میکنید برای نوشتن کتاب شهید. همینطور هم شد. این بار قرار ملاقات در شهرک اکباتان بود، منزل جناب مخبری، که ایشون و همسرشون به گرمی ازم استقبال کردند. وقتی حرفای منو شنیدن از موضعشون کوتاه اومدند و خیلی خوب همکاری کردند. در پایان این گفتگو این حس اعتماد براشون قوی تر شد و عکسای خوبی از کودکی و خانه پدری شهید در اختیارم قرار دادند. اما این راه هنوز برام ادامه داشت. من به اطلاعات زیادی در مورد نحوه شهادت شهید نیاز داشتم. به کسی که در زمان شهادت در کنارشون بوده و میتونه منو در دنیای خیال راهی زمستان سرد سردشت و پانه کنه. شهید مخبری زمانی که با گردان 125 فاتحانه به بستان پا میذارن، به صلاح دید فرمانده نیروی زمینی ارتش به فرماندهی تیپ 1 لشکر 28 کردستان منصوب میشن. سرنخ این قسمت از کتاب به دست جناب سرهنگ جواد اکبری بود. ایشون از زمان ورود شهید به تیپ 1 لشکر 28 کردستان و تا زمان شهادتشون رو برام مو به مو تعریف کردند. خاطراتی که تداعی دوبارش برای جناب اکبری بسیار سخت و تلخ بود. از پیچ سرد دارساوی میگفت و از 11 دی ماه 1361 که روح سرهنگ غلامرضا مخبری رو که برای بازدید از یک از یگانهای تحت امرشون رفته بودند به آسمان گره زده بود. سرلشکر شهید غلامرضا مخبری یکی از صدها یا هزاران رادمردی است که در لباس مقدس ارتش در همان روزهای آغازین دفاع مقدس که سمت فرماندهی گردان 125 زنجان را بر عهده داشت، خود و سربازانش را به جبهه جنوب رساند و با تدابیر هوشمندانه و موفق خود توانست عملیات‌های درخشانی از جمله فتح و آزادسازی شهر بستان را در عملیات کلیدی و مهم طریق القدس در کارنامه سربازی خود به ثبت برساند. برای نوشتن در مورد چنین شخصیتی تنها میتوان دست به دامان واژه‌هایی همچون شجاعت، ایثار، جوانمردی و درایت شد. مردی که پس از حضور چند ماهه در مهاباد به جنوب می رود، در پل سابله دشمن را ناامید می کند و با یارانش نخستین کسانی بودند که پس از یک سال اشغال دشمن فاتحانه در شهر بستان قدم می گذارند. در چذابه با همان یک گردان 10 شبان روز در برابر 12 گردان کماندوی عراق به رهبری صدام مقاومت می کند، ولی هرگز اجازه نمی دهد حتی یک وجب از خاک کشورش به زیر پوتین سربازان دشمن برود. در تمام مدتی که به دنبال نشانه هایی از او بودم، مردی را در پس خاطرات سربازان و فرماندهان گروهان میافتم که در پشت خاک ریزهای جبهه جنوب هرگز آرامش نداشت و تمام لحظات خودش را وقف جهاد و مجاهدت برای آزادسازی شهرهای به تصرف در آمده می کرد. مردی که مدبرانه در چذابه، بستان و رقابی جنگید و سربلند به نزد فرمانده کل قوا آمد و با صدایی که امواج پیروزی در آن موج می‌زد در محضر آن پیر فرزانه عرض کرد: حضرت امام، اطمینان داشته باشید که تا لحظه‌ای که نیروی ایمان و تا لحظه‌ای که خون در رگ‌های جوانان وطن و سربازان اسلام در جریان است، نه تنها صدام بلکه هیچ یک از مزدورانی که بخواهند چشم خود را به سوی خاک ایران بدوزند زنده نخواهند ماند.
شکست حصر آبادان، فتح بزرگ بستان نشانه‌های بسیار خوبی بود که صدام و صدامیان و آنهایی که صدام را حمایت می کنند بدانند که دیگر بایستی فرار را برقرار ترجیح دهند. حضرت امام، اطمینان داشته باشید که تا لحظه ای که نیروی ایمان و تا لحظه ای که خون در رگهای این جوانان وطن و سربازان اسلام در جریان است، نه تنها صدام بلکه هیچ یک از مزدورانی که بخواهند چشم خود را به سوی خاک ایران بدوزند زنده نخواهند.
اماکنون که سربازانش پس از حدود 40 سال کتاب خاطرات روزهای خود را در دفاع مقدس در میان انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین ورق می‌زنند و در هر سطرش نامی از فرمانده نامیرای خود می‌برند، گاه بغضی در گلویشان جا خوش می‌کند و گاه آهی جانسوز بر لب‌هایشان جاری می‌شود. از روزهایی می‌گویند که خود را لحظاتی در پشت جبهه رقابیه در کنار سربازان گردان 125 می‌بینند و دقایقی در پای پل سابله روبروی تانک‌هایی که تلاش می‌کردند آبروی برباد رفته فرمانده جاه طلب خود را بازگردانند. سراغ سروان بازنشسته علی عطوفی در ابهر رفتم. سروان بازنشسته علی برگه بیدی را در سوم سرا یافتم و سرهنگ محسن دمیرچی که مرا به جناب سرهنگ محمد حیدریان می رسند. در چشمانشان به چذاب سفر کردم، به شبی که تمام افراد گروهان سوم در حادثه آشورایی به شهادت رسیدند و محمد حیدریان با سربازان و دلاورش در گروهان یکم تا صبح در چذاب تن به تن مقاومت کرد. خودم را در صبح اولین روز پیروزی مقاومت در چذاب می‌بینم و همانند آن پاسداری که وقتی از زبان فرمانده گروه‌ها می‌شنود تا حیدریان زنده است بستان را به عراقی‌ها نمی‌دهیم، اشک شوق در چشمانم حلقه می‌زد. در تصویر مستندی که علی اصغر بخشی برایم ترسیم می‌کرد، گوشه سنگر فرماندهی می‌ایستادم و به کالکا و نقشه‌های نگاه می‌کردم که قرار است طبق آن بستان فتح شود. با جیب به شناسایی می روم. هر لحظه از شجاعت رضا مخبری انگشت به دهان می ماندم که این مرد چه سر نترس و قلب مهربانی داشت. پای خاطرات آکنده از اندوه جناب سرهنگ جواد اکبری در جبهه کردستان نشستم. با صحبتهای او به بانه به سردشت سفر کردم و ناگهان خودم را در پیچ سرد و زمستانی دارسابین دیدم که روح فرمانده را به آسمان گره می زد. و سربازانی یاد می کند که در کردستان سرها و دستها تقدیم این آب و خاک کردند. شهید غلامرضا مخبری مردی بود که هرگز غبار نشسته بر لباسهایش را با خود به خانه نمی آورد. با گذشت حدود 40 سال از شهادتش، هم رزمانش از او به عنوان فردی با دانش بالای نظامی یاد می کردند و اغلبشان زنده ماندن خود را مدیون تدابیر و درایت بالای نظامیش می دانستند. روزی را در خانه ساده و صمیمی شهید سپری کردم. به دنیای عاشقانه‌ای سفر کردم که زنی در پشت اندوه چشمانش روزگاری را به تصویر می‌کشید که در آن جز عشق و محبت چیزی پیدا نمی‌شد. گرمای اشکی که همچون رودی بر گونه هر دو نفرمان جاری می‌شد. ما را به دنیای حال می‌کشاند و چای خوش عطری که برای بار دوم سرد می‌شد. و اکرم امینی، زنی که برای سفرزندش هم مادر بود و هم تلاش کرد جای خالی رضا را برایشان پر کند، برادری که در خانه‌اش با روی خوش مهمانم می‌کند و با مرور عکس‌های آلبوم قدیمی خانوادگی از کودکی و نوجوانی غلامرضا می‌گوید و با هر عکس خاطراتی از سال‌های دور در ذهنش تداعی می‌شود و همه این روزها گذشت تا کتاب آن سوی پل روایت شود، تا از شهید غلامرضا مخبری کتابی هرچند مختصر به عنوان گنجینه‌ای برای معرفی شخصیت والای این فرمانده و شهید والا مقام در قفسه کتابخانه ها جای بگیرد.
از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربه فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلمات و سخنان ارزشمند امیرالمومنین به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه بود. عرض کردیم امیرالمومنین سفارش های اخلاقی و اجتماعی رو به حارث همدانی نموده است که اینها برای همه ما مفید و قابل استفاده و انشاءالله مورد عمل خواهد بود. یکی از فرمایشات دیگرشون رو من امروز عرض میکنم. به حارث همدانی نوشتن واستسله کل نعمت انعمها الله عليك. حارث همدانی سعی کن نعمتهایی رو که خدا به تو داده است در اون طلب صلاح کنی. درباره نعمت ما سه تا وظیفه مهم داریم. یکی معرفت نعمت، اصلا این نعمت چیست؟ قرآن کریم می‌فرماید اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطن. خدا نعمت‌های ظاهر و باطن به شما داد. نعمت ظاهر مثل چشم، همه می‌بینن، دست، گوش. نعمت باطن عقل، حافظه، استعداد، اینا دیده نمیشه. دو جور نعمت داریم. اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطن. مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه چند تا روایت نقل می‌کند که امام باقر فرمود نعمت ظاهره امام معصومه، نعمت باطنه امام غایبه، مثل امام زمان ارواح و نافدا. باز روایت نقل میکند نعمت ظاهره پیغمبر است، نعمت باطنه اسلام است. باز روایت نقل میکند نعمت ظاهره اعضا و جواره است، نعمت باطنه عقول و مثلا فهم و درک است. بعد میفرماید اینا با هم منافات ندارد. این که خدا میفرماید دو دست نعمت دادیم به شما، ظاهر و باطن، یعنی یه سریش آشکار ملموسه، یه سریش هم واقعا مخفی است، مثل سلامت، مثل امنیت. یه وقتی ابو هاشم جعفری آمده بود خدمت امام هادی، این وضع مالیش به هم ریخته بود، گله کنه، شکایت کنه. تا نشست امام فرمود شکر نعمتایی رو که داری به جا آوردی که حالا اومدی گله کنی. یه نگاهی کردی چیزی نداره، بدهکار که هست، زندانم بوده تازه آزاد شده، خرجی زن و بچه هم نداره، به هر حال وضع ظاهریش مساعد است، چه نعمتی؟ امام بلافاصله فرمود نعمت ایمان، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت ولایت، اینی که ولایت ما رو داری. حضرت موسی یه وقتی رد می‌شد از کنار یه برکه‌ای، دید یه بنده خدای داره هی شکر میکنه، یا بار رو یا وصول، یا بار رو یا وصول، ای خدایی که نیکی میدی، ای خدایی که باعث رابطه هستی، وصل میکنی، ای داره شکر میکنه نعمت‌ها رو. رفت جلو دید بنده خدا چشم که نداره، نابیناست، دست و پا که نداره، فلج، راه نمیتونه بره، یه گوشه ای افتاده، سرپناه هم که نداره، به چی شکر میکنه؟ نه خانه ای دارد، نه غذایی دارد، نه چشمی دارد ببینه، نه پایی باشه راه بره. رفت جلو گفت بلانی تو چرا انقدر یا بار رو یا وصول میکنی؟ خدا رو بر چی شکر میکنی؟ نعمتی که ظاهرا پیشت نیست، نعمت ظاهری.